خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. کتابی که امروز قرار بحث بشه هم اولین کتاب از پویش اصطلاحاً بهدانی هست، پویشی که مؤسسه نیکمان با همراهی استاد ملکیان قرار هست درش هر ماه یک کتاب از کتابهایی که ساده و قابل فهم در این حال عمیق و مفید برای عموم جامعه هست رو مطرح بشه در این پویش. هر ماه یک کتاب ابتدای اون ماه معرفی میشه. گروه گفتگو از طریق وبسایت نیکمان وجود داره بین اعضایی که عضو این پویش شدن. طی اون ماه گفتگو و مطالعه کتاب صورت میگیره و در پایان اون ماه هم استاد ملکیان در شرح اون کتاب و در معرفی اون کتاب سخنانی رو ارائه خواهند داد. اولین کتاب این پویش همین کتاب باورهای خرابکار هست که اثر انتشارات نیکمانه، که با توجه به این که پنجشنبه هم طرح زندگی خوب نیکمان رو ما معرفی کردیم در همایشی که برقرار شد، امروز هم در واقع این معرفی اولین کتاب پویش نیکمان تقریبا مقارن شد با حضور استاد در مشهد. برنامه امروز به این صورت است که ابتدا در خدمت استاد ملکیان خواهیم بود، بعد چند دقیقه در خدمت یکی از نویسندگان کتاب باورهای خرابکار خواهیم بود و بعد اگر تمایل داشته باشید جشن امضای کتاب خواهیم داشت به حضور استاد ملکیان. پرسش و پاسخ رو هم موکول کردیم به همون پرسش و پاسخهای رو در روی خودتون با استاد، یعنی اینجا برنامه پرسش و پاسخ دیگه جداگانه‌ای نخواهیم داشت. خب از جناب استاد دعوت میکنم که تشریف بیارن در خدمتشون باشیم.
با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان و با ابراز خوشحالی از اینکه در جمع سرورانم، به همون صورت که دوست عزیزم آقای دکتر بیکزاده فرمودند، من درباره این کتاب باورهای خرابکار، البته با کمی توسعه حوزه بحث، در این جلسه در خدمت شما خواهم عرض کنم که ابتداءً من در باب خود کتاب باورهای خرابکار توضیح خدمت سروران عرض بکنم و بعد اون بحث خودم رو پیش بکشم. بعد عنوان کتاب باورهای خرابکار دربارش توضیح خواهم داد. عنوان اصلی همین باورهای خرابکاره، ولی عنوان دومیه که سوتیتری هم داره تحت عنوان رهایی از اضطراب و دیگر هیجان‌های ناخوشایند با مدیریت خطاهای شناختی، که در باب این هم توضیح خواهم داد. یک عنوان سوم هم داره این کتاب و اون برای 10 ساله‌ها تا 100 ساله‌هاست و بنابراین فکر میکنم به درد همه ما میخوره. خب این کتاب نوشته دو تا از دوستان بسیار عزیز بنده از خانم دکتر پریسا گودرزی و آقای دکتر محسن شعبانی در انتشارات نیکمان و در مؤسسه اساساً فرهنگی و پژوهشی نیکمان. من در باب باورهای خرابکار سخن خواهم گفت. فعلا میخوام نمای کتاب رو به دست دوستان بدم. این کتاب در واقع 3 بخش اصلی داره. بخش اولش از باورهای خرابکار 12 تا رو معرفی میکنه که 12 تا از مهمترین باورهای خرابکارن. باورهای خرابکار فهرست طولانی دارن و حصرشون هم حصر استقرائیه، یعنی دائما روانشناسان، چه روانشناسان فردی و چه روانشناسان اجتماعی، بر این فهرست میافزایند. تعداد باورهای خرابکار افزوده خواهد شد. ما تا الان فهرست‌های 50 تایی داریم، حتی فهرست‌های بیش از 50 تایی هم داریم که کمتر به کار گرفته شدند، اما به هر حال این باورها روز به روز بیشتر کشف میشن و این فهرست طولانی‌تر خواهد شد. در این کتاب 12 تا از مهمترین باورهای خرابکار در بخش اول کتاب معرفی شدند و در باب هر کدام توضیحی داده شده، توضیحی البته نظری. در بخش دوم کتاب که تحت عنوان 7 فن برای رهایی از باورهای خرابکاره توضیح داده شده که 7 فن از مهمترین فنونی که اگر ما اون فنون رو بهش التزام نظری و التزام عملی داشته باشیم میتونیم رهایی پیدا کنیم از همه باورهای خرابکار و از جمله از این 12 باور خرابکاری که در این کتاب معرفی شدند. باز همون سخنی که در باب باورهای خرابکار گفتم که تعدادشون استقرائیه و بنابراین رو به افزایش هست، این فنون برای رهایی از باورهای خرابکار، این فنها، این صناعتها و این شیبه و شگردها، اینا هم تعدادشون منحصر در این هفتا نیست و تعدادشون خیلی بیشتر از این هفتاست، ولی 7 از اینها در این کتاب که البته مهمترینن آمدن. در بخش سوم کتاب که عنوانش هست 16 داستان برای رهایی از باورهای خرابکار، 16 تا سناریوی کوچک نوشته شده که شما وقتی این سناریوها رو میخونید و در اون بافت و در اون فضا قرار میگیرید، اون وقت میبینید که در هر کدوم از این بافت‌ها یا فضاها یکی از اون خطاها، 2 از اون خطاها، 3 از اون خطاهای شناختی ارتکاب شده. این برای اینه که جنبه نظری صرف نداشته باشه کتاب، جنبه عملیش هم مشخص باشه که این که میگیم اینا باورهای خرابکارن، اولا چگونه این باورها در زندگی عادی و روزمره من و تو میتونن وقوع پیدا بکنن و ثانیاً هم خرابکاریشون نشون داده میشه که چرا بهشون میگیم خرابکار. تو اون سناریو میبینید چه خرابکاری به بار آمده. این در واقع این کتابه. کتاب واقعاً به نثری نوشته شده و با سبکی نگاشته شده که همونطور که گفتن برای 10 تا 100 عرض کنم که خوبه. حالا برای 100 کمی دیره، ولی به هر حال همون روز آخر زندگیش هم آدم به یکی از باورهای خرابکار زندگیش پی ببره، خیلی خوبه داستان ابو ریحان بیرون رو به یاد بیارید که قبل از آخرین لحظات عمرش یک سوال از همسایه دانشمندش کرد و گفت این سوال رو هم اگر جوابش رو بدونم و بمیرم بهتر از اینه که جوابش رو ندونم. خب این درباره اسکلت این کتاب. حالا من میخوام به طور کلی در یه فضای گسترده تر از این کتاب درباره باورهای خرابکار سخن بگم و مبانی این که این باورها خرابکاری میکنن، مبانی فلسفی و روانشناختیش رو هم نشون بدم. اولا باورهای خرابکار که در اینجا دوستان عنوان باورهای خرابکار گذاشتن، در کتابهای روانشناختی معمولاً از با تعابیر دیگری ازش اسم برده میشه. گاهی گفته میشه بعد خطاهای شناختی، cognitive errors، خطاهای شناختی. گاهی گفته میشه بعد کجندیشی های شناختی، cognitive distortions، تحریف ها، باجگونگی ها یا کجندیشی های شناختی. حتی عنوان های دیگه هم بشتاده شده، ولی به هر حال عنوان فنی در کتاب‌های روانشناختی و کتاب‌های روان درمانگرانش باورهای خرابکار نیست. اینجا نامگذاری که بزرگان کردن، دوستان کردن، این نامگذاری است به حسب کارکرد این باورها. اونجا به حسب ذات باورها نامگذاری شده، اینجا به حسب کارکردشون گفته این باورها اگر ذاتشون رو نمیشناسید ولی کارکردشون رو بشناسید، کارکردشون که خرابکاری میکنن. به تعبیر خیلی خوب حضرت عیسی، درخت رو از ریشه هاش نمیشناسن، از میوه هاش میشناسن. اینجا نویسندگان عنوان انتخاب کردن که میوه این باورها رو نشون میده. میوهش اینه که خرابکاری در زندگی ایجاد میکنه و خب دیگه ریشهش هرچه باشه این میوه رو داره. من البته میخوام به ریشه هاش هم بپردازم. عرض میکنم که من دوست دارم که سخنم رو مقدمه بگم یک به یک، برای اینکه روشن بشه که از کجا روانشناسان نقب زدن به داستان باورهای خرابکار. مقدمه اول بحث اینه که زندگی هر انسانی عبارت هست از مجموع تأثیرات او در محیط و مجموع تأثیرات محیط در او. زندگی شما در واقع مساویست با مجموع تأثیرهایی که در جهان گذاشته اید و مجموع تأثیرهایی که از جهان پذیرفته اید، و ما با جهان پیرامونمون غیر از این دوتا معامله هیچ معامله‌ای نمیتونیم داشته باشیم. من وقتی در جهان زندگی میکنم، در جهان هستی به معنای عام و کاملا گسترده خودش، گاهی دارم در این جهان تأثیر میگذارم و گاهی دارم در این جهان تأثیر میپذیرم. گاهی به تعبیر دیگری مؤثرم در جهان، گاهی متأثرم از جهان. گاهی اثرگذاری بر جهان دارم و گاهی اثرپذیری از جهان دارم. مجموع اثرگذاری های من بر جهان و اثرپذیری های من از جهان، این میشه زندگی من. و مجموع اثرگذاری های تو در جهان و اثرپذیری های تو از جهان، این میشه زندگی تو. در زبان فلاسفه قدیم به جای اینکه تعبیر اثرگذاری و اثرپذیری یا تأثیر و تأثر به کار ببرند، میگفتن زندگی مساویست با مجموعه افعال به علاوه مجموعه انفعالات. افعال تأثیراتی است که من در بیرون خودم میگذارم و انفعالات تأثیراتی است که من از بیرون خودم میپذیرم. بنابراین قدمای ما میگفتن زندگی حاصل جمع افعال توست به علاوه انفعالات تو. اگر تو تغییری در جهان ایجاد کردی، تو فعل انجام دادی، و اگر جهان در تو تغییری ایجاد کرد، انفعال انجام دادی. وقتی من دست دراز میکنم و این ظرف آب رو از اینجا بر میدارم و یک وجب اون طرفتر میگذارم، من تأثیری در جهان گذاشتم. اما وقتی صدای محیبی به گوش میرسه و من ناگهان میترسم، این ترس تأثیری است که جهان در من گذاشته. شما امروزه نه تعبیر تأثیر و تأثر رو چندان میشنوید و نه تعبیر فعل و انفعال رو میشنوید. امروزه تعبیر دیگری میشنوید که حالا دیگه از این به بعد خوبه با این تعبیر سخن بگیم. امروزه در به جای فعل میگن کنش و به جای انفعال میگن تجربه. زندگی حاصل کنش های من و تجارب منه. کنش ها یعنی تأثیراتی که جهان در من در جهان میگذارم، و تجارب تأثیراتی است که جهان در من میگذاره. ترس یک تجربه است، شرمندگی یک تجربه است، یاد میکنید؟ و به همین ترتیب پیر شدگی هم یک تجربه است. من وقتی پیر میشم، جهان داره روی من اثر میگذاره که من دارم پیرتر و پیرتر و پیرتر میشم. بنابراین میتونیم بگیم زندگی هر کسی مساویست با مجموعه کنش های او به علاوه مجموعه تجارب او. اینجا تجربه یعنی هر کاری که جهان هستی با تو میکنه، از هر مقوله ای که باشه این تجربه توست. گاهی جهان هستی در تو باورهایی ایجاد میکنه، گاهی جهان هستی در تو احساسات و عواطفی ایجاد میکنه، گاهی جهان هستی در تو خواسته های ایجاد میکنه. همه اینها تجارب ما هستن. ما هم البته در جهان هستی کنش هایی داریم، یعنی ما هم بر جهان تأثیر میگذاریم. این که انقلاب میکنیم، این که جاده ای میسازیم، این که کسی رو تهدید میکنیم، این که کسی رو تشویق میکنیم، و این که تدریس میکنم، این که شما مهندسی یک ساختمان رو میکنیم، همه تغییراتی است که ما در جهان ایجاد میکنیم. حالا این جهان گاهی جهان طبیعته، یعنی تأثیرات من در جهان طبیعت ایجاد میکنم، گاهی در انسانهای دیگه تغییر ایجاد میکنم، باز در انسانهای دیگه که تغییر ایجاد میکنم، این کنش منه. اگر اون تغییر در شما اثری گذاشت، اون میشه تجربه شما از کنش من. خب این مقدمه اول. پس در واقع زندگی هر کسی مساویست با مجموعه کنش های او به علاوه مجموعه تجارب او. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که کنش چیزی نیست جز حاصل یک میل به علاوه انتباور. یکی از اون دوتا کنش بود و دیگری تجربه بود. حالا میخوام بپردازم به عنصر اول، یعنی کنش. کنش چیزی جز این نیست که یک میل در من با انتباور با هم ترکیب شدن. اگر میلی در من پدید آمد و انتباور هم در من پدید آمد، اون وقت من در واقع دست میزنم به یک کنش. یعنی مثلا من الان احساس تشنگی میکنم. انسان چنان ساخته شده که از تشنگی رنج میبره نه لذت، و بنابراین چون من الان تشنم و از تشنگی رنج میبرم، میل به سیراب شدن در من پدید میاد. الان یه میلی در من هست به نام میل به سیراب شدن. اگر این میل به تنهایی وجود میداشت، من دست به کنش نمیزدم. اما وقتی این میل ترکیب شد و جمع شد و آمیخت با انتا باور، یکی از اون باورها اینه که آب رفع تشنگی میکند. این یک باور. باور دوم این که آنچه در این بطری روبروی من هست آب است، غیر آب نیست. باور سوم این که من قدرت دارم این آب را از این بطری منتقل کنم به دهان و گلوی خودم. اینم یه باور سوم. باور چهارم این که من حق دارم این آب را از بطری به دهان و حلق خودم سرازیر کنم. چون ممکنه قدرتشو دارم ولی حقشو ندارم، چون این آب مال شماست، مثلا مال من نیست. اینات میکنیم. باور پنجمی که با دست دراز کردن خودم میتوانم آب رو به گلوی خودم سرازیر کنم، نیاز نیست که از شما از دیگری کمک بگیرم. خب این باورها به اضافه اون میلی که به رفع تشنگی دارم، میلی که به سیرابی دارم، باعث میشه که من دست دراز میکنم و عرض کنم که این آب رو میاشامم، مینوشم. عمل طبق آخرین تحلیلی که فیلسوفان و روانشناسان کردن چیزی جز یک میل به علاوه انتباور نیست. این انتباوری که من الان میگفتم، من چند تاشو اسپردم و در همین عمل ساده نوشیدن آب باورهای بسیار فراوان دیگری هم هستند. و بعضی از باورهاش ما اصلا باور نمی کنیم که این باور ما داریم، ولی داریم. مثلا ببینید یکی از این باورها، من باور دارم که دست به این آب که میزنم آب تبدیل به زهر نمیشه. اینم یه باوره، چون که کسی بگه همینا درسته، ولی اگر دست به این آب زدی بلافاصله آب تبدیل به زهر میشه. خب من این باور رو ندارم. پس باور دارم که دست زدن به آب، آب رو تبدیل به زهر نمی کنه. اینات میکنیم. این باور اصلا تو ذهن ما نیست، یعنی باور آگاهانمون نیست، ولی این باور ولو به صورت ناآگاهانه در ذهن من هست. میخوام بگم اگر باورهایی رو که در هنگام یک عمل داریم بشمونیم، برخلاف میلمون که یکیه، باورهامون خیلی متعددتر از اونی هست که بشه به احصا و شمارش در بیان. ولی خب به هر حال این انتباور که عدد انش رو مشخص نکردیم همیشه مؤثرن و بدون اونها عمل انجام نمیگیره. خب اینو میتونستم به صورت ریاضی بگم برای یک عمل انجام دادن میل شرط لازمه، باورها هم شرط لازمند و مجموعه میل و باورها شرط کافیه. میل به تنهایی شرط لازمه، باورها هم به تنهایی شرط لازمند، اما اگه با هم جمع شدن وقت مجموعاً شرط کافی میسازن و من دست به عمل میبرم. اینم مقدمه دوم. خب اگر این طور باشه، پس برای کنش که به علاوه تجربه زندگی منو میساخت، پس برای کنش خیلی مهمه مسئله باورها. دقت میکنید؟ باورهای من مهمن که کنش من چه کنشی باشه. خب نکته بعدی اینه که از حاصل آنچه گفتیم برمیاد که باورها نقش بسیار مهمی در زندگی دارن، چون باورها کنش رو میسازن و کنش یکی از دو مؤلفه زندگیه و اتفاقا کنش از تجربه مهمتره. بعدا خواهم گفت که چرا میگم کنش از تجربه مهمتره. خب پس باورها مهمه. اگر باورها مهمن، ما باید به ویژگی باورها دقت بکنیم. باورها دو ویژگی خیلی مهم دارند که برای مقصود ما مهمه. بعضی باورها صادقن و بعضیشون کاذبن. بعضی باورهایی هستند مطابق با واقع و بعضی باورهایی هستند که مطابق با واقع نیستن. اینجا ما بحثمون صدق و کذب اخلاقی نیست. بحث ما این نیست که کسی راست گفته یا دروغ گفته. اون صدق و کذب اخلاقی محل بحث نیست. صدق و کذب منطقی محل بحثه. یعنی این باور آیا با جهان واقع سازگاره و مطابقت داره؟ در این صورت صادقه. و اگر این باور با جهان واقع سازگاری و مطابقت نداره، پس کاذبه. اگر باورها نقش عمده در زندگی ما دارن، پس این که صادق باشن یا کاذب خیلی مهمه. تحقیق در باب این که باور من یا مجموعه باورهای من صادقن یا کاذب، من از این تعبیر میکنم به باورکاوی. و بنابراین میگم مهمترین وظیفه یک انسان در طول زندگی باورکاویه، منتها باورکاوی خودش، نه مثل آخوندها و روحانیون ادیان و مذاهب مختلف که دائما دارن باورهای من و تو رو میکاون که تو به این باور داری یا به اون باور نداری. ما کاری به باورکاوی دیگران مطلقا نداریم، کاری به باورپرسی نداریم، کاری به تفتیش عقاید نداریم. باورکاوی خودم، اونم باورکاوی خودم از این لحاظ که آیا این باوری که و مجموعه باورهایی که من دارم آیا صادقن یا کاذبن، مطابق با واقعن یا مطابق با واقع نیستن. خب اگر باورهایی در من باشن که این باورها کاذب باشن، خب معلومه که من بر اساس این باورها اگر دست به کنش بزنم، سرم به سنگ واقعیت ها میخوره و شکست میخورم. بنابراین تمام اهتمام من در قسمت باورکاوی خودم باید معطوف به این باشه که باور من مطابق با واقع است، که اگر بر اساسش عمل کردم، عملم قرین موفقیت باشه، یا باورم غیر مطابق با واقعه که اگه بر اساسش عمل کردم حتما شکست میخورم، حتما ناکامم و حتما در نتیجه اون شکست و ناکامی سرخورده خواهم شد. این باور و عرض کنم که باورکاوی. مقدمه چهارم اینه که اما همه باورها رو ما نباید بکاویم. هر کدام از ما تریلیاردها باور داریم و نباید همه این باورهامون رو بکاویم که آیا صادقن یا کاذبن. باورهایی رو باید بکاویم که تأثیر عملی در زندگی من دارن. من اگر به غلط باور داشته باشم که مسافت زمین تا کره ماه 50,000 کیلومتر، با اینکه در واقع 49,000 کیلومتره، اگر باور داشته باشم که 50,000 کیلومتر باور کاذبیه، ولی به زندگی من هیچ گونه دخل تصرفی نمی‌کنه. اگر من باور داشته باشم که، مثال میزنم، صادرات پنبه روسیه بیشتر از صادرات پنبه لهستانه و اشتباه باشه، خب باشه، این باور نادرستیه، ولی به زندگی عملی من هیچ لطمه‌ای نمیزنه. پس اگر باورهای صادق رو باید حتما از باورهای کاذب جدا کنم، نباید سراغ همه باورهام برم. اون کار نه ممکنه و نه مقدوره. ممکن نیست، به خاطر اینکه تعداد باورهای من تریلیاردها باوره. من خبر ندارم که چقدر باور دارم و بنابراین اصلا ممکن نیست واکاوی اون باورها، باورکاوی در اون جاها اصلا امکان نداره، مطلوب هم نیست. چرا؟ چون خیلی باورها وقتی هم که صدقشون معلوم شد و کذبشون معلوم شد هیچ ربطی به من نداره. و بنابراین من نباید برم سراغ این که همه باورهای خودم رو بکاوم، اما اون باورهایی که اگر صادق باشن در زندگی عملی من تأثیر مثبت میگذارن و اگر کاذب باشن در زندگی عملی من تأثیر منفی میگذارن، من باید این باورها رو بکاوم. اگر این باورکاوی رو داشته باشم، یعنی باورکاوی معطوف به زندگی عملی یا به تعبیر دیگری که امروزه بیشتر به کار میره، باورکاوی معطوف به زندگی روزمره، زندگی هر روزینه من و تو، اون باورها، باورهای دیگه چه صادق باشن چه کاذب، دغدغه من و تو نیستند و نبایدم باشن، چون گفتم نه ممکنه به دنبال کاویدن اون باورها باشیم و نه مطلوبه. وقتی نممکنه و نه مطلوبه، اونا رو باید رها کنیم. اما یه باورهایی هستن که چرا اینا در زندگی من تأثیر میگذارن. این که من بدونم که آیا ناامیدی یک امر ژنتیکه یا یک امر اکتسابیه، این تو زندگی عملی من تأثیر میگذاره. انات میکنیم؟ اگر بفهمم یک امر غیر اکتسابی و به تعبیر قدما فطری و به تعبیر امروز ژنتیکه، این در زندگی عملی من مؤثر واقع میشه، به صورتی که اگر بفهمم نه، بدبینی یا ناامیدی اینا اکتسابن به دست میان و ژنتیک نیستن، خاصگاه ژنتیک ندارن، اون وقت من تأثیر میگیره در زندگی عملی. چرا؟ چون اگر این دومی باشه، من رجوع میکنم به روانشناس، رجوع میکنم به روان درمانگر. اما اگر اولی باشه، میگم همینطور که مذکر و مؤنث بودنم در اختیار خودم نیست و کاری براش نمیتونم مثلا بکنم، خب به همین ترتیب من باید در باب بدبینی خودم یا در باب ناامیدی خودم باید کاملا تسلیم باشم، بلکه رضا بدم. بنابراین خیلی مهمه که صدق و کذب باورهای معطوف به زندگی عملی، معطوف به زندگی روزمره، اینا بررسی میشه. اینم مقدمه بعدی. مقدمه بعد اینه که خب پس ما به دنبال باورهای صادق مؤثر در زندگی عملی میگردیم، درسته؟ این باورهای صادق مؤثر در زندگی عملی چند دسته باورن؟ اینجاست که طبق تقسیم بندی که حالا خود من میکنم، پنج دسته باورن که اینا در زندگی عملی من مؤثرن و باید حتما درباره این باورها باورکاوی خودم رو مستمرن و با تجدید نظر همیشه ادامه بدم. اینکه عرض میکنم با تجدید نظر به این جهته که ممکنه من الان به مجموعه باورهام رجوع میکنم و میکاوم این باورها رو و میبینم که باور الف به است من صادقه، ولی دو سال دیگه به خاطر اینکه علمم افزایش یافته یا قدرت تفکرم بیشتر شده یا عمق فهمم بیشتر شده و یا کارورزی های زندگیم بیشتر شده، دو سال دیگه رجوع میکنم میبینم الف به اصلی رو که الان صادق میانگاشتم، میفهمم نه صادق نبوده. اینه که معمولا این یک فراینده و نه یک پروژه. و اینم مقدمه بعدی، باورکاوی یک پروسه است نه یک پروژه. پروژه اول داره و آخر داره و مدت محدودی داره. من با شما قرارداد می‌بندم که فلان کار رو برای شما بکنم، در ظرف 4 سال برای شما فلان ساختمان رو بسازم. این پروژه است. پروژه هم آغاز داره و هم انجام داره. ما به اینا معمولا میگیم، در عرض کنم که علوم فرهنگی به اینا میگیم پروژکت ها، پروژه ها. پروسس نه. پروسس یعنی فرایند، این آغاز داره ولی انجام نداره. باورکاوی نباید یک پروژه باشه، یعنی نباید یک بار برای همیشه انجام بگیره و بگیم که خب من باورهای خودم رو کاویدم، صدقشون رو از کذبشون تمیز دادم، باورهای کاذب رو از ذهنم ریختم بیرون و باورهای صادق رو هم در ذهنم نگه داشتم. نه، این یک پروسه است. این که میبینید متفکران بزرگی در تاریخ چندین مرحله فکری پشت سر گذاشتن، اینه که مثلا ما دم میزنیم از این که ویتگنشتاین متقدم داریم و ویتگنشتاین متأخر داریم، یا به تعبیر بعضی ها ویتگنشتاین اول، ویتگنشتاین دوم و حتی ویتگنشتاین سوم داریم. اینکه در باب هایدگر مقدم و هایدگر مؤخر سخن میگیم، اینکه در باب مارکس جوان و مارکس میانسال سخن میگیم، همش معنیش اینه که باورکاوی میتونه شما رو از یک مرحله وارد یک مرحله دیگه بکنه. وقتی که مارکس جوان بوده باورهایی رو صادق میدونسته و باورهایی رو کاذب میدونسته، وقتی به میان سالی رسید یه باورهای دیگه رو صادق میدونست و یه باورهای دیگه رو کاذب میدونست. بنابراین باورکاوی یک پروژه نیست که آغاز و انجام داشته باشه. کسانی که با خودشون میخوان صداقت داشته باشن به لحاظ اخلاقی و به لحاظ مصلحت اندیشانه میخوان زندگیشون موفقیت آمیز باشه، باید این داستان باورکاوی رو نه یک پروژه بلکه یک پروسس تلقی بکنن و اینو تجدید کنن، مادام تجدید کنن. همیشه در عالم فکر هر مهمانی که وارد میشه جای همه مهمونه قبلی باید عوض بشه. اینات میکنی؟ اینجور نیست که بگید خب این مهمان وارد شد یه جا من بهش اختصاص میدم میره میشینه. اگر این مهمان عوض آمد، همه باورها باید جاشون عوض بشه. هر باور صادقی وقتی وارد ذهن من شد به عنوان باور صادق، اون وقت میگه بعضی از اون باورهای دیگه باید برن بیرون تا من بیام اینجا بنشینم. بعضی از باورهای دیگه هم بیرون نباید برن، اما رتبهشون باید جاش عوض بشه. اینات میکنی؟ یعنی باورهای صادقی هستند که اینا باید جاشون عوض بشه. من این باور صادق رو داشتم، این باور صادق هم داشتم، فکر میکردم این از این نتیجه شده، حالا معلوم میشه اون از این نتیجه شده بوده، باید جاهاشون رو عوض کنن. هر مهمان فکری جای همه مهمانان فکری دیگه رو با درجات متفاوت عوض میکنه. و بنابراین این داستان یک داستان مادام العمر برای کسانی که البته گفتم به لحاظ اخلاقی حقیقت جو باشن و به لحاظ مصلحت اندیشی هم موفقیت جو باشن. بخوان سرشون به سنگ واقعیت ها نخوره، بخوان شکست نخورن. خب حالا این باورها پنج دستند. این باورهایی که به زندگی عملی مربوط میشن و ما باید اینا رو واکاویشون بکنیم تا صادقشون رو از کازه تمیز بدیم. یکی یک سلسله باورهایی هم درباره خود جهان هستی، به طور کلی درباره جهان هستی هستند. اختصاص ندارند به انسان، اختصاص ندارند به عرض میکنم که گیاهان، به عرض میکنم حیوانات، به جمادات، به بالا پایین، اصلا راجع به کل جهان هستی دارن اظهار نظر میکنن. در همین کتاب باورهای خرابکار یکی از این باورهای خرابکار که مربوط به کل جهان هستی اومده و اون که میتوان از آینده با خبر شد، این باور خرابکاره. راجع به کل آینده داره میگه، نه آینده این گیاه یا آینده اون جانور یا آینده اون جماد یا آینده اون انسان یا آینده اون جامعه یا آینده اون فرهنگ یا آینده اون سنت یا آینده اون تمدن. نه، اصلا این که شما گمان بکنید که میتوان از آینده با خبر شد، این یک باور خطاکاره. ببینید یه باوری ساجه به کل جهان هستی. یا در همین کتاب باز باور دیگری اومده که مربوط به کل جهان هستی میشه و اون این که بدترین علت یک پدیده یگان علت اون پدیده است، یا بدترین علت یک پدیده محتملترین علت اون پدیده است. یه باور غلطه، ولی آدم های بدبین این باور رو دارن. اگر یه پدیده ای رخ بده میتونه صد تا علت داشته باشه، ذهنشون میره روی چی؟ روی بدترین علت. من میگن به سبب این بدترین علت این پدیده رخ داده، یعنی بدترین علت یک رویداد را یگان علت اون رویداد یا لااقل محتملترین علت یک رویداد میدونن. خب اینم راجع به کل جهان هستی. یا عکس این، اونم باور خطاست که کسی گمان بکنه که بهترین علت یک پدیده این یگان علت اون پدیده یا محتملترین علت اون پدیده است. عنایت میکنید؟ و وقتی یک کسی بیشتری ظلم را هم میکنه بگیم لابد با خبر نیست، این یعنی در واقع بیخبری را که بهترین علت میتونه برای ظلم یک ظالم باشه، اینه گویا یگانه علت ظلم اون ظالم تلقی میکنیم یا محتمل ترین علت تلقی میکنیم. خب اینا یک سلسله باورها هستن که مربوط به کل جهان هستی هستن. حالا من این دوتا مثالی که زدم دوتا مثالی است که از این کتاب زدم. خب مثال های فراوان دیگری از خارج هم میشه زد و من اینجا نوشتم، ولی حالا وقت شما رو نمیگیرم. این یک دسته باور. یک دسته باورهایی هستن درباره انسانند، نه درباره من فقط، نه درباره تو فقط، نه درباره یک جامعه، درباره جامعه دیگه، نه نه، اساسا درباره انسان هم یک سلسله باورهای خطاکار میشه داشت. این دیگه در باب کل جهان هستی نیست، در باب انسانه، منتها در باب نوع انسانه، نه این فرد انسانی، نه اون فرد انسانی، نه اون فرد انسانی. در باب نوع انسان هم آدم گاهی میتونه باورهای، عرض میکنم که، نادرست داشته باشه، مرتکب خطای شناختی یا کژاندیشی شناختی بشه. مثلا در همین کتاب این باور اومده که هر چه در انسان خوب است ظاهرا خوب است، یعنی باطنا خوب نیست، واقعا خوب نیست. خب این یک دیدگاه در باب کل انسان هاست، ولی واقعا دیدگاه خطاییه، یعنی یکی از همین باورهای خرابکاره ببخشید. یا مثلا باور دیگری باز در همین کتاب اومده و اون که کاری که یکی از اعضای یک گروه میکند همه اعضای آن گروه میکنند. توجه میکنی؟ کاری که یک پزشک کرده اگر گمان بکنیم که همه پزشکان میکنند، کاری که یک، عرض میکنم که، روحانی کرده گمان بکنیم همه روحانیان میکنند، کاری که یک فیلسوف کرده گمان بکنیم همه فیلسوفان میکنند، انات میکنه. اینم یه باور خرابکاره، ولی اینم باز نه اختصاص به من داره نه اختصاص به تو داره. اینو دارم در باب کل انسان ها فکر میکنم. هر جماعتی اگر عضوی از اعضای اون جماعت کاری کرد، لابد همه اعضای اون جماعت و جمعیت اون کار رو میکنن. یه داوری در باب انسانه که هیچ روانشناس اجتماعی نمیتونه این داوری رو بپذیره و تایید کنه، که در باب این نکته البته تو قسمت بعدی سخنم مطلبی عرض میکنم. اینم باورها قسم دومی که در باب انسان. یه سلسله باورهای سوم هست که در باب خودمه، که انسانی که مرتکب این خطای شناختی میشه در باب خودش مرتکب خطای شناختی میشه، کاری به همه انسانها نداره، حتی کاری به دیگران هم نداره، فقط این اشتباه رو در باب خودش مرتکب میشه و خب این اشتباه به دشواری میندازدش. باز مثلا در این مورد در باب خود انسان، مثلا در همین کتاب این باور اومده که رویدادهایی که در محیط زندگی من پیش می آید بر اثر خطاکاری های خودم پیش آمدند. اگه شما معتقد باشید که هر نکبتی و ادباری و بدبختی و تیر روزی که در زندگی شما هست فقط به علت خطاکاری های خودتون پدید اومده، این یک باور شناختیه. اینجور نیست. هم عموم دیگران تأثیر میتونن در زندگی شما داشته باشن و هم حوادث غیر مترقب میتونن در زندگی شما تأثیر داشته باشن. بنا این باور، باوری است که کسانی که عقده گناه دارند که فکر میکنن که هر چیزی در زندگیشون پیش اومده خودشون مقصرن و فقط خودشونو باید ملامت کرد و غیر خود رو نباید ملامت کرد. خب ظاهر خیلی پرهیزگارانه ای هم داره این حرف، ظاهر خیلی فریبنده ای هم داره که فلان کس فقط خودش رو مقصر میدونه، چه آدم نیکیه، هیچ کس دیگه رو مقصر نمیدونه. ظاهرش خیلی فریبنده است ولی خودش خطاست. اینجور هم نیست که همه خطاهای من، ببخشید، همه نکبتها و ادبارهای زندگی من عاملش خودم باشم. البته اینطور هم نیست که همش عامل شما باشی، از اون ورش هم هست، ولی به هر حال ببینید یه باوری است درباره خودم، یه باور خطایی است که من درباره خودم دارم. باز در همین کتاب از این مورد این اومده که همیشه حق با من است، هر که مخالف من است مخالف حق است. این همیشه حق با من است یه باوری است درباره خودش، یک نوع خودشیفتگیه که انسان‌ها دارن، منتها گاهی انسان‌ها خودشیفتن در ناحیه باورهاشون، گاهی خودشیفتن در ناحیه احساسات و عواطفشون، گاهی هم در ناحیه عرض کنم که خواسته‌هاشون، و گاهی هم در باب گفتارشون، گاهی هم در باب کردارشون. ولی بالاخره این که من بگم آنچه از من صادر می‌شود حقه و هر که با من مخالفه مخالفه با حقه، این یک باور شناختی نادرسته، اما درباره منه، درباره خودمه. اینم یک دسته. یک دسته چهارم از این باورها، باورهایی هم که درباره دیگرانند، درباره کل انسانها نیستند، درباره منم نیستند. من درباره دیگران این داوری رو دارم، اما داوری خطایی است. در این کتاب از این داوری ها این اومده که من میدانم که در ذهن دیگران چه میگذرد. یک باور خطاست. دقت میکنی؟ که من میدونم که در ذهن دیگران چه میگذرد. انگار دیگران پیش من بلورینند. فکر میکنم دیگران کاملا شفافن پیش من. من یه نگاه که بکنم میفهمم که در ذهن و ضمیرشون چه میگذره، میفهمم که چه باورهایی دارن، چه احساسات و عواطفی دارن، چه خواسته هایی دارن. خب اینم خیلی ها دارن، میگن از وجنات پیداست که نظرت به این بود، از وجنات پیداست که نیتت این بود، از وجنات پیداست که میخواستی منو تحقیر کنی. توجه میکنی؟ یعنی گویا من از ذهن تو باخبرم، تو برای من هیچ گونه مکتومی و مستوری نداری، کاملا مکشوفی پیش من و کاملا بیهجابی پیش من، و من کاملا میتونم بفهمم که چه نیتی داشتی، چه قصدی داشتی و به همین ترتیب. عنایت میکنید؟ و در 1984 جورج اورول، شما میدونید که اگه یادتون بیاد، واتسون در یک جایی که داره برادر اعظم سخنرانی میکنه، برادر بزرگ که در واقع استالین رو داره اشاره بهش میکنه، داره در یک جایی پشت تلویزیون داره سخنرانی میکنه، همه اینایی که تو این جلسه نشستن هم هورا میکشند و کف میزنن. بعد این بیچاره رو میگیرن میبرنش، میگه که آقا من که کف زدم، من که هورا زدم، هورا کشیدم. میگن میفهمیدیم که کف زدن از صمیم قلب نیست. باید کف زدن از صمیم قلب باشه. یعنی گویا ما میفهمیم که در صمیم قلب تو چی داره میگذره. عنایت میکنید؟ تو گاهی وقتا شما بهتون میگن التزام نظری دارید اما التزام عملی ندارید. خب این یه چیزی. اما عکسش خیلی عجیبه. بگن التزام عملی داری، بله خلاف قانون کاری نکردی، ولی میفهمیم که اون ته دل تا التزام نظری نداری. خب این یعنی من خدا، یعنی همینطور که بر خدا همه چیز معلومه به فرض وجود خدا، منم میفهمم. توجه میکنی؟ به گفته اون شاعر طنز گفته بود تو با این طرز فکر غیر عادی گمان دارم که ضد انقلابی. یعنی در واقع ما میفهمیم در درون آدمیان، اصلا فریب بیرون رو نمیخوریم، ما به درون آدمیان هم نقد میزنیم و از درون آدمیان هم هیچ وقت بیخبر نمیمونیم. خب این هم یک دسته است که باورهاییست در باره دیگران. و اما دسته پنجم هم باورهاییست در باب ارتباط من با دیگران. دیگه به خود من مربوط نمیشه، به خود دیگران مربوط نمیشه، به رابطه ای که به تعبیر فیلسوفان به ریلیشن، نسبتی که بین من و دیگران برقراره مربوط میشه. عنایت میکنی؟ خب این هم یک دسته باورهاست که عرض میکنم که در ارتباط من با تو پدید میاد. من اگر من نبودم به تو نسبت نمیدادم، اگر تو نبودی من به خودم نسبت نمیدادم، ولی من و تو وقتی هر دو هستیم و با هم دستخوش یک سلسله داد و ستت ها و تعاطی ها هستیم، اون وقت من به تو نسبت میدم. از این عرض بکنم که باورها هم در این کتاب آمده. مثلا ملاک سنجش من با ملاک سنجش دیگران متفاوته. منو با این متر اندازه بگیرید اما دیگران رو با یه متر دیگه اندازه بگیرید. عنایت میکنید؟ و من اگر جای دزدی کردم، این رو فرض بر این بکنید که قرض گرفتم از بیت المال. توجه میکنید؟ اما اگر دیگران دزدی کردن، حتما موچشون رو قطع کنید که دزدی نکرده باشن. با من با یک متری، با دیگران با یک متر دیگری. اگر من دروغ گفتم، دروغم رو ضرب در تقصیر بر صد باید بکنید، یا اصلا باید نگذارید که برملا بشه، اما دروغ دیگری رو اگه ضرب در صدم بکنید خیلی بهتره. ما دو تا معیار داریم، یه معیار برای منه، یه معیار برای دیگری. در قرآن گفته شده که فرق خود، یکی از فرقهای خدا با انسانها اینه که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا رو ازش سوال نکنید، از دیگران سوال کنید. خب اینو بعضی از ما هم داریم دیگه، درسته؟ اینم یه باور خطاها که من سوال نمی کنم، هر چه آن خسرو کند شیرین کند، هر چی من میکنم شیرینه، اما دیگران رو هر کاری که میکنن گام به گام باید تعقیبشون کنید که این کارو برای چی کردی، اون کارو برای چی کردی، اون کارو برای چی کردی. خلاصه یک معیار، یک ملاک، یک سنجه، یک ترازو، یک میزان واحدی نیست که با اون هم منو اندازه بگیرید هم دیگران رو اندازه بگیرید، با اون هم بفهمید من خادمم یا خائنم و هم دیگران رو بفهمید خادمن یا خائنن. نه، برای من یکی وجود داره، برای دیگران یکی دیگه وجود داره. خب اینم در واقع یک سلسله باورهایی هستند که این باورها در ارتباط من با دیگری هستند. تا اونجایی که من به نظرم میاد این باورهای خطاکار این پنج دسته هستند، اما اهمیت اینها یکسان نیست، اهمیت این پنج دسته باور یکسان نیست. و من به لحاظ اهمیت می‌خواستم این نکته در این باب بگم. باورهایی که ما در باب جهان داریم از همه خطرخیزتره. باورهایی که در باب انسان‌های دیگه داریم در رتبه دوم قرار می‌گیره. باورهایی که در باب انسان به طور کلی داریم در رتبه سوم، باورهایی که درباره رابطه خودم با انسان‌های دیگه دارم در رتبه چهارم، و باورهایی که درباره خودم دارم در رتبه پنجمه. اینو دیگه من بحثش رو الان نمیخوام بکنم که چرا میزان خطرخیزی و دشواری ایجاد کردن این باورها به همین ترتیبی است که خدمتتون عرض کردم. پس ترتیبو عرض میکنم: باورهایی که ما درباره جهان داریم، باورهایی که درباره دیگران داریم، باورهایی که در باب انسان به طور کلی داریم، باورهایی که درباره ارتباط خودم با شما دارم، و باورهایی که درباره خودم دارم. خب این باورها خرابکارن. خرابکاریشون به چیه؟ چی کار با ما میکنن که میگیم خرابکارن؟ یعنی چه ظلمی در حق ما میکنن؟ چه ویرانی به بار میارن در زندگی من؟ در این سوتیتر این کتاب، در این سابتایتل تیتر دوم این کتاب، ببینید چی گفته شده؟ گفته شده رهایی از اضطراب و دیگر هیجانهای ناخوشایند با مدیریت خطاهای شناختی. این بدونید پیش‌فرضش چیه؟ اینه که خطاهای شناختی هیجانهای ناخوشایند ایجاد میکنند. توجه میکنید؟ و بنابراین اگر شما بتونید باورهای خرابکارتون رو بشناسید و ازشون احتراز بکنید، اون وقت هم رهایی از اضطراب پیدا میکنید و هم از دیگر هیجانهای ناخوشایند. استراب به علاوه دیگر هیجان‌های ناخوشایند، که معنیش اینه که هیجان‌های ناخوشایند، ما رهایی پیدا می‌کنیم از هیجان‌های ناخوشایند. این مطلب کاملا درسته. در کتاب‌های روانشناختی هم فکر تصور بر اینه که، و تصور درستی هم هست، که باورهای خرابکار خرابکاریشون اینه که ما را احساسات و عواطف منفی به ما میدن. من می‌خوام بگم که این مهمترین خرابکاریشونه، ولی 4 تا خرابکاری دیگه هم دارن. و بنابراین فقط باورهای خرابکار خرابکاریشون به این نیست که در من احساسات و عواطف ناخوشایند ایجاد میکنن، به تعبیر این سروران هیجانهای ناخوشایند ایجاد میکنن. این یکیشه و 4 تا دیگه هم هست. اولینش که همینه و مهمترینش هم همینه. ببینید وقتی که من باور نادرست دارم، باور کج دارم به لحاظ شناختی، وقت با این باور کج کم کم احساسات و عواطف منفی ایجاد میشه بر من. مثلا اگر من فکر بکنم که دیگران به نیات من توجه نمی کنند و دارن فقط به ظاهر اعمالم نگاه میکنند، و فکر بکنم همیشه اینجوریه که دیگران فقط به ظاهر اعمال من نگاه میکنند، به نیاتم نگاه نمی کنند، کم کم نسبت به شما کینه پیدا میکنم، کم کم نفرت پیدا میکنم از شما. عفونت میکنید، کم کم نسبت به شما نوعی خشم احساس میکنم. میگم چطور نفهمیدی که من برای خیرخواهی خودت این کارو کردم؟ عنایت میکنید؟ خب احساسات و عواطف منفی نسبت به دیگران داشتن الی ماشاءالله برای زندگی من و شما مشکل ایجاد میکنه. عنایت میکنید؟ اگر من فکر بکنم که باور خطاکاری داشته باشم و فکر بکنم که من و شما رو باید با دو معیار بسنجند، نه با معیار، با یک معیار، خب خودم اگر به کسی دروغ گفتم نهایتاً فکر میکنم که حالا یه خطایی کردم، یه لغزش کردم، اما چون متر و معیار خودم رو با شما متفاوت میبینم، اگه شما یه دروغ به من گفتید فکر میکنم فقط از سر خصومت گفتید، فقط از سر دشمنی گفتید، حتما میخواستید به من ضربه بزنید که دروغ گفتید. خب بیا مثل خودت رفتار کن، همدیگه خودت میگی که خطای لسانی بود دروغم، خب دروغ دیگری هم خطای لسانی بدون، اما وقتی با دو تا معیار داوری میکنید دروغ دیگری رو میگید فقط میخواست به من ضربه بزنه، فقط میخواست خربوزه زیر پای من بگذاره و من بلغزم، این دروغ رو گفت تا من بلغزم، این دروغ رو گفت تا من از چشم مدیر بیفتم، این دروغ رو گفت تا برای اینکه من رو عرض میکنم اعتمادی که مردم به من دارن یا احترامی که برام قائلن یا محبوبیتی که پیش مردم دارم یا آبرویی که پیش مردم دارن میخواست از بین ببره، چون با متر و معیار دوگانه داوری میکنی. خب این معلومه که وقتی من فکر بکنم شما میخواستید خربوزه زیر پای من بگذارید، خب معلومه که نسبت به شما کینه پیدا میکنم، نسبت به شما خشم پیدا میکنم، نسبت به شما نفرت پیدا میکنم. این بخش که مهمترین بخشه، الی ماشاءالله در کتابهای روانشناختی و رواندرمانگرانه مخصوصا مورد تأکیده که به ازای هر یک باور شناختی نادرست، به ازای هر یک باور خرابکار، تو در معرض این قرار میگیری که احساسات و عواطف منفی فراوانی پیدا بکنی نسبت به دیگران. این یکی رو من خیلی برش تأکید نمی کنم به خاطر اینکه در این حال که مهمترینه، ولی الی ماشاءالله در مکتوبات مربوط به این بهش پرداخته شده. اما باورهای خرابکار یه کار دوم هم می کنن با آدم، و اون که نه فقط احساسات و عواطف منفی پیدا می کنن نسبت به دیگران، اصلا در زندگی شخصی خودم به شکست، به ناکامی و به سرخوردگی دچار می شم. ببینید واقعیت هایی که خودشون آداپته نمی کنن با من، منم که خودمون باید با واقعیت ها آداپته بکنم، درسته؟ شما اگر توی نیمه شبی که ظلمات مطلقه و فرض میکنیم توی اتاق ناشناخته خوابیده ای، توی هتل یه شبی خوابیده ای و ناشناخته هست براتون، کاملا تاریکه، ستون نمیگه که این بلند شد ولی منو که نمیدونه، من یک کمی خودمون پس بکشم که سرش نخوره به من، ستون که اینو نمیگه، ستون میگه چه لامپ روشن باشه که منو ببینی، چه لامپ خاموش باشی که منو اصلا نبینی، چه عمری توی این اتاق خوابیده باشی که به تمام چم و خم و راه و چاه این اتاق آشنا باشی و چه اصلا نه به چم و خم این اتاق آشنا باشی، اگر به طرف من اومدی و سرت اصابت کرد به من سرتو میشکنم. واقعیت ها غم گساری نمی کنند برای من و شما، خودشونو پس نمی کشند برای من و شما. دیدید گاهی وقتا میگیم که این میزم چش نداره و خورد به پای من، خب این معنی چشم نداره و بدون همه چیزو چشم ندارن، یعنی فقط هم این میز چشم نداره، هیچ واقعیتی خودشو پس نمی کشه برای جاهلان که بگه من برای عالمان قرص و قایم نیستم، اما اگه کسی از من بیخبر باشه من به خاطر اینکه بیخبره و جاهل خودم پس میکشم که ضربه نخوره. نه خیر، در نور مطلق، در تاریکی مطلق، برای آشنا، برای بیگانه من ستون سر جام وایسادم. عنایت میکنی؟ خب اگر اینجور باشه اون وقت باورهای خطایی که ما داریم یعنی باورهای غیر مطابق با واقع داریم. واقعیت نمیگه که خب این بیچاره خطای غیر مطابق، باور غیر مطابق با من داره، تقصیرم نداشته، معلمان و مربیانش بهش یاد دادن این خطا رو، پدر و مادرش بهش یاد دادن، سنت جامعهش بهش یاد داده، فرهنگ عمومی جامعهش این خطا رو داشته، اینو از نو یاد گرفته، پس خودم پس بکشم. خودش پس نمیکشه و پس میکشه، یعنی سر من میخوره به سنگ اون واقعیتی که به خطا فکر میکردم واقعیت نیست ولی واقعیت. سرم میخوره به این. و سر به سنگ خوردن یعنی شکست خوردن. اصلا شکست خوردن تو زندگی یعنی سرت به سنگ یه واقعیت خورده. هر وقت من سرم به سنگ یک واقعیت خورد شکست میخورم. فردم اینجور نیست. ایدئولوژی ها هم اگر سرشون به سنگ واقعیت خورد، واقعیت خورد و خمیر نمیشه. ایدئولوژی که از هم میپاشه چون خورده به یه واقعیتی. انات میکنی؟ بنابراین کار دومی که خرابکاری دومی که با من میکنن و برای من میکنن همینه که میان علاوه بر اینکه احساسات و عواطف من رو نسبت به شما منفی میکنن، موفقیت من هم جلوش رو میگیرن. فرقم نمیکنه که هدف من در زندگی چی باشه. بالاخره هر هدفی داشته باشم میخوام موفق بشم در اون هدف. اگر به این خطاهای شناختی دچار بشم به اون موفقیت نمیرسم. حالا اگر میخوام ثروتمند بزرگی بشم، اگر میخوام آدم بسیار مشهوری بشم، اگر میخوام عرض بکنم که قدرت سیاسی خیلی بالایی به دست بیارم، اگر میخوام خیلی پیش شما آبرومند باشم، اگر میخوام محبوب القلوب باشم، اگر میخوام آدم محترمی باشم، اگر میخوام عرض میکنم مدارج علمی رو طی بکنم، اگر هر چه بخوام، بالاخره هر چه بخوام یا موفق میشم یا شکست میخورم. و شکست های من ناشی از این خطاهای شناختی منه و بیشترین ضربه رو ما از این خطاهای شناختی میخوریم در وقتی که این خطاهای شناختی مربوط بشن به اهداف مادیمون. در اهداف معنوی خطاهای شناختی تأثیرشون کمتره. اونجا هم البته تأثیر دارن. میدونی چرا؟ چون اینم یه اشاره چون کردم، اهداف معنوی همه بود و نبودشون به نیت آدم بستگی داره. عنایت میکنی؟ به نیت آدم بستگی داره. مثال بر شما بزنم. ببینید، فرض کنید که شما پول به دیگران میدید، به تعبیر دینیش انفاق میکنید، بخشش میکنید، برای اینکه درد و رنج جهانی رو یک کمی بکاهید. با هر بخششی که من میکنم، با هر پولی که به نیازمندی و مستمندی میدم، اپسیلونی از درد و رنج جهان میکاهم، فتیله درد و رنج عالم انسانی رو یک کمی پایین میکشم. درسته؟ حالا اگر فرض کنید که من یک کسی را که ثروتمنده فقیر انگاشتم، خطا کرد، یه ثروتمند رو فکر کردم فقیره و بهش کمک کردم، اینجا از درد و رنج جهان انسانی نکاستم. درسته؟ و بنابراین در عملم موفق نبودم، چون عملم هدفش این بود که از درد و رنج عالم انسانی بکاهم. ولی اگه اومدم به راکفلر 10 تومان کف دستش گذاشتم، که این از درد و رنج عالم انسانی نکاستم. اما آیا اگر هدفم از کمک کردن به دیگران این باشه که خودم از لحاظ معنوی رشد بکنم، آیا با این کار رشد کردم یا نه؟ رشد دیگه کردم. میدونی چرا؟ چون رشد به نیت بستگی داره. و بنابراین با اینکه اشتباهاً کف دست راکفلر 10 تومن گذاشتم، ولی رشد معنویمو کردم، چون رشد معنوی به نیت آدم بستگی داره. من میخواستم از این راه حب مال رو در درون خودم تضعیف کنم، دلبستگی به مال کم کنم و کمم شد. حالا این یک بحث دیگری من در جایی کردم که چرا اینقدر خطاهای شناختی در امور غیر مادی تأثیرشون کمتره نسبت به امور مادی، ولی در امور غیر مادی هم البته تأثیر دارن. به زبان ساده‌تر میخوام بگم، اگر اهداف ما یکی از این هفتایی باشه که من اسم میبرم الان، یعنی هدفم ثروت باشه یا شهرت یا قدرت یا احترام یا آبرو یا محبوبیت و یا اینکه مدارج علمی دانشگاهی رو طی بکنم، اگر یکی از این هفت هدف رو داشته باشم، خطاهای شناختی بسیار مخربه. یعنی تقریبا در هیچ حد از این اهداف موفق نمیشم. اما اگه اهداف دیگری داشته باشم غیر از این هفت هدف که بهشون میگیم اهداف اجتماعی جمعی، مثلا هدفم آرامش درون خودم باشه، هدفم شادی درونی باشه، رضایت درونی باشه، معنایافتگی زندگیم باشه، اینجا خطاهای شناختی اونقدر مؤثر نیستن. البته مؤثرن، ولی اونقدر مؤثر نیستن. چرا؟ چون خطاهای شناختی فقط در بیرون اثر میزنن، ولی نیت من اگر همون نیت ها باشه، شکستی در واقع نخوردی. این بحث رو اینجا دیگه نمیخوام بهش بپردازم، ولی به نظر من میاد خیلی خیلی مهمه. منتها این هست که چون ما قالبمون، یعنی من و امثال من، دنبال همون هفتاییم، از خطرخیزیش باید خیلی برحذر باشیم. ما معمولا دنبال اون هشتمی و نهمی و دهمی نیستیم، دنبال همین هفتایی هستیم که اسم میبریم. خب اینجا باید خطرخیزیش رو بیشتر در زندگی خودمون هم ببینیم و هم ازش برحذر باشیم، هر دو. خب اینم ویژگی دوم. کار سومی که بر ما میکنه اینه که جامعه رو، خطاهای شناختی جامعه رو از ویژگی های مطلوبش محروم میکنه. هرچه شهروندان یک جامعه بیشتر مرتکب خطاهای شناختی میشن، آرمان های اجتماعی اون جامعه کمتر محقق میشه. یک جامعه آرمانی باید 8 ویژگی داشته باشه. هرچه ما شهروندان این خطاهای شناختیمون بیشتر باشه، در این که برسیم به این 8 ویژگی یک جامعه آرمانی، یعنی برای این که برسیم به نظم و ثبات، برسیم به امنیت، به رفاه، به عدالت، به آزادی، به برابری، به برادری و به صلح، به این 8 آرمان هرچه بخوایم نزدیک بشیم، این خطاهای شناختی مخربن برای ما. جامعه ای که مرتکب خطاهای شناختی میشه، که معمولا فرهیختگی باعث میشه این خطاهای شناختی رو مرتکب نشیم، نه با سواد بودن، نه دانشگاهی بودن، نه عرض میکنم که مدرک فوق دکتری داشتن، فرهیختگی لازم میاره. هرچه از این فرهیختگی شهروندان یک جامعه کمتر برخوردار باشن، خطاهای شناختیشون بیشتره و دیرتر جامعهشون میتونه به اون، عرض کنم که مثلا یکی از خطاهای شناختی اینه که خشونت رو با خشونت میتوان از میان برد. یه خطای شناختیه. حالا فرض میکنم همه ما عدالت طلب هم باشیم، همه ما آزادی خواه هم باشیم، ولی فکر بکنیم که خشونت رو با خشونت میشه از میان برد، جامعهمون نه به آزادی نزدیک میشه نه به عدالت، چون یه خطای شناختی در اینجا وجود داره. خشونت را جز با از دور خشونت بیرون اومدن نمیشه از بین برد. خب یعنی میخوام بگم پاسیفیست ها در اینجا فقط مرتکب خشونت مرتکب خطای شناختی نمیشن. اما اگه فکر بکنیم که چرا، اگر یک موجود خشن یا یک دستگاه سیاسی خشن رو یه موجود خشنتر از او و قویتر از او، یا یه دستگاه سیاسی خشنتر از او و قویتر از او سرکوب کرد، اون وقتی که خشونت از بین رفته، نمیدونیم که خشونت دور معیوبی ایجاد میکنه، یه دور فاسد ایجاد میکنه و دم به دم در واقع خشونت بیشتر میشه. خب حالا اگر شهروندان یک جامعه مرتکب این خطا بشن، که ما میتونیم خشنتر از خشنهای کنونی رو روی کار بیاریم که نابود کنن این خشنهای کنونی رو و بعد ما دیگه خشونتی در جامعه نخواهد بود، خب ما در واقع به آرمان عدالت و آزادی که معمولا دنبال این دوتا آرمانیم خب نمیرسیم. بنابراین آرمان‌های اجتماعی هم به خطر میفتند. یعنی علاوه بر این که من به لحاظ شخصی موفقیت پیدا نمی‌کنم در آرمان‌های اجتماعی فردیم، جامعه هم در آرمان‌های اجتماعی جمعیش ناموفق خواهد. و اما نکته آخر اینه که هر که خطای شناختی مرتکب بشه، نیات خیرش رو نمیتونه منجر کنه به اعمال خیرخواهانه. و یکی از مهمترین مشکلاتی که خطاهای شناختی پیش میارن اینه، خیلی آدمیان نیت خیر دارن، میخوان به تو خدمت کنن، اما چون مرتکب یک خطای شناختی میشن، با نیت خیر به تو نزدیک میشن، اما آخرش زیدی بهت میزنن، آخرش لگدمالت میکنن. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه نیت کاری به واقعیت های آدم بیرون نداره. من میتونم نیتم کاملا پاک باشه، ولی چون از واقعیت های بیرون خبر ندارم، میتونم، و یا تو میاد که دوستی خاله خرسه ای که از داستان مثنوی داریم، خب اون خاله خرسه البته نبود، مثنوی میگه خرس بوده، ولی شاید خاله خرسه بوده. به هر حال خرس نیتش پاک بود، اما خبر نداشت که سنگی که میخواد بزنه، عنایت میکنید، این سنگ پشه رو شاید بکشه، اما مغز این مرد رو حتما داغون میکنه. از این واقعیت خبر نداشت، وگرنه واقعا میخواست خدمت بکنه این کار رو کرد. عنایت میکنید، به گفته انگلیسیان هیچ وقت آدم برای شکستن یک پنجره از توپ استفاده نمیکنه. منت میکنی؟ اگر کسی به نیت خیر هم میخواد پنجره رو بشکنه و نیتش خیره، پنجره میشه با یه ریگ هم شکست، با یه سنگ هم شکست. دیگه من نباید لوله های توپ به طرف این پنجره بکشن. وقتی من برای شکستن یک پنجره لوله توپ میارم تو کار، منت میکنی؟ این نشون میده که من از یه واقعیت هایی بیخبرم، خبر ندارم که این شیشه رو با سنگ هم میشه شکست، دیگه نیاز به لوله های توپ و گلوله های توپ نداره. بنابراین خطاهای شناختی کار چهارمی که میکنن اینه که آدمای دارای نیت پاک را و نیت خیر را جلو به این که نیت پاکشون تبدیل به نیک رفتاری بیرونی بشه، به نیکوکاری بیرونی بشه، جلو به این رو میگیرن. این هم نکته آخری بود که میخواستم بگم. خب خطاهای شناختی رو همونطور که در مقدمه سخنم هم گفتم، فنونی وجود داره برای اجتناب از این خطاهای شناختی و این فنون رو 7 رو در این کتاب ذکر کردن. فنونی هم که ذکر میکنن معمولا تا 21 فن تا الان روانشناسان برای پرهیز از خطاهای شناختی برشمردن. اما من خودم به نظرم میاد و البته اینو شما باید آزمون بکنی که هر فهرست از خطاهای از فنون اجتناب از خطاهای شناختی به دست بدن و هرچه تعداد رو بیشتر کنن، در واقع خطاهای شناختی رو با 3 فن در واقع ما داریم میتونیم درمان بکنیم. احتیاجی نیست این فهرست رو هی طولانی تر بکنیم. یعنی وقتی فهرست طولانی تر میشه معناش این نیست که از این 3 هرچی بیشتر گفتیم اشتباه گفتیم، و نه، هر چی بیشتر از این 3 گفتیم قابل اندراج زیر خود همین 3. به نظر من نباید ما هی بریم به دنبال این که این مظاهر رو افزایش بدیم و گیج بکنیم طرف مقابل رو که هر بار بگه که حالا من در اینجا چیکار باید بکنم. من به نظرم میاد خطاهای شناختی 3 فن مهم رو اگر یاد بگیریم، اینجا خطاهای شناختی رو تونستیم جلوشون رو بگیریم تا اونجایی که البته در وسع خودمون هست. من این 3 فن رو فقط می اشاره بهش بکنم. فن اول خوداندیشیه. خوداندیشی یعنی من همه آنچه را که سنت ما میگه، فرهنگ ما میگه، تمدن ما القا میکنه، جامعه ما القا میکنه، نیاکان ما گفتن، افکار عمومی میگن، همه اینایی که به من چیز القا میکنن، همه اینا نسبت بهشون گشاده باشم اما پذیرنده نباشم. گشاده باشم به این معنا که بگم همه حرفاتونو میشنوم، هر چقدر حرفاتون با هم ناسازگاری داشته باشه، تناقض داشته باشه، حرفاتون با هم تضاد داشته باشه، تعارض داشته باشه، تزاحم داشته باشه، همه حرفاتون رو میشنوم. اما در میان اینکه همه حرفاتون رو میشنوم، هیچ کدوم تو انتظار نداشته باشید که حرف تو رو بپذیرم. ببینید مشورت رو برای روشن کردن این مثلا، مشورت رو شما چه تفاوتی بین مشورت قائلید و امر کردن و نهی کردن؟ ببینید در مشورت من میخوام یه خونه ای رو بخرم، میام پیش 10 از شماها و مشورت میکنم با شما که به نظر شما این خونه رو من بخرم و نخرم یا نخرم. بعضیتون حتما میگید نخر، بعضیتون میگید بخر، بعضیتون میگید بخر ولی الان نخر، بذار 6 دیگه قیمتش پایین میاد بخر. آرای مختلفی با من میگید، درسته؟ اگر بعد از این که مشورتاتون 10 دادید، من به یکی از اون مشورت ها عمل کردم، 9 دیگه از من ناراضی میشید یا نه؟ اگر واقعا میخواستید مشورت بدید نباید ناراضی بشید، چون من در مشورت فقط میخوام آرا رو جمع بکنم تا خودم از میانش یکی رو انتخاب کنم. اما اگه یکیتون فکر کردید امر دارید به من میکنید یا نهی دارید منو میکنید، عم میکنید خونه رو بخر یا نهی هم میکنید از اینکه خونه رو بخرم، خب وقتی میبینید خلاف آن امر شما یا نهی شما عمل کردم بدتون میاد دیگه. گفته اید بخر من نخریدم خونه رو، گفته اید نخر من خریدم خونه رو، خب بدتون میاد. فرق امر و نهی با مشورت دهی در اینه که در مشورت دهی من رأی خودم رو به اطلاع تو میرسونم، تا با چشم و گوش بازتری خودت تصمیم بگیری. خودت باید تصمیم بگیری، اما به ازای هر یه رأی جدید چشم و گوشت بازتر و باز هم بازتر و باز هم بازتر میشه. اما بالمعال رأیی که انتخاب میکنید، رأی کیه؟ در واقع رأی خودتونه. نات میکنید؟ حالا این رأی خودتون دست بر قضا با نظر مشورتی دو تا از مشورت دهندگان موافقم میفته، ولی با بقیهشون مخالف میفته. اونا هم که رأیشون با تصمیمتون مخالفه، هیچ گونه حق دلخوری ندارن، حق شکوه کردن از تو ندارن. چرا؟ چون فقط داشتن چشم تو رو بازتر میکردن، تو الان با چشم بازتری تصمیم گرفتی. اما اگر من امر بکنم به بچه‌م، نهی بکنم بچه‌م رو، وقتی ببینم مخالفت میکنه خیلی ناراحت میشم، چون بنا نبود که من چشم و گوش تو رو باز کنم، بنا بود من به تو بگم چه باید بکنی یا چه نباید بکنی. حالا خوداندیشی که من میگفتم معناش این نیست که من آراء شما رو نمیشنوم، اما معناش این هست که هر چه بیشتر گشود ذهنم نسبت به شنیدن با آراء شما، اما انتظار پذیرفتن نداشته باشی. آرایتون رو میشنوم، بعد با چشم بازتری در یه افق گسترده تری تصمیم لابد صحیح تری میگیرم. علل قاعده اون تصمیم چون در افق بازتری و در گستری وسیع تری گرفته شده، لابد تصمیم درست تری هم هست، گاهی هم البته نیست. بنابراین اول چیز اینه که خوداندیشی یعنی من از هر کی سخنی با من بگه استقبال میکنم، اما اگه انتظار داشته باشی سخنش رو روی چشمم بگذارم، اصلا اینجور نیستم. خوداندیشی یعنی من داوری رو فقط عقل خودم میدونم و وجدان اخلاقی خودم، اما آراء شما من روشن میکنه که بتونم تصمیم درست‌تر رو بگیرم. ما برای اینکه از این خطاهای شناختی مرتکب کمتر بشیم باید خوداندیش باشیم. میدونی چرا؟ چون اکثر این خطاهای شناختی رو سنت ما مرغا کرده، فرهنگ ما، تمدن ما، جامعه ما، نیاکان ما، همینطور نسلن بعد نسلن به ما عرض کنم که به ما گفتن که همه چیز رو با پول میشود خرید. این خطای شناختی، همه چیز رو با پول نمیشود خرید. مایکل سندل فیلسوف معروف آمریکایی در اون کتاب خیلی ارزشمندش که امیدوارم دوستان بخونن اون کتاب رو، آنچه با پول نمیتوان خرید، فقط میخواد به این خطای شناختی بپردازه که آقا چرا در نسلهای فراوانی از تاریخ بشر پدران و مادران یه جوری رفتار میکردن که بچه‌هاشون فکر کردن اگه پول به دست بیاریم دیگه همه چیز به دست میاد. دیدید که همین الان گاهی میگن، میگن پول داشته باش، هم معشوق داری، هم اتومبیل داری، هم احترام داری، هم همه جا حرفتو میشنون، یعنی با پول همه چی میشه خرید. خب این خطای شناختیه، ولی این خطای شناختی اگر من باور داشته باشم این خطای شناختی رو، خب بیچاره میشم. اما اگر یک بار یک کسی بگه که خب همه گفتن که با پول همه چی میشه خرید، درسته؟ اما آیا واقعا میشه خرید یا نه؟ من یادم میاد چند سال پیش در همین شهر به یه جمعی از دوستان پیشنهاد کردم که کار پژوهشی مشترک میکردن، گفتم ای کاش یه وقت یه مؤسسه‌ای در این کشور فراهم میومد و امثال و حکم جامعه ما رو میذاشت زیر ذره بین. ما خیلی بر اساس ضرب المثل ها عمل میکنیم، اما این ضرب المثل ها درستن؟ آیا واقعا نابرده رنج گنج میسر نمیشود؟ آیا واقعا اینجوره؟ ممکنه همین خطای شناختی باشه. آیا واقعا هر که بامش بیش برفش بیشتره؟ نکنه همین خطای شناختی باشه. آیا واقعا چاهکن همیشه ته چاهه؟ نکنه همین خطای شناختی باشه. به این جهت میگم که امثال و حکم هر جامعه ای یه برد عمیقی دارن در اذهان و نفوس شهروندان اون جامعه، و این امثال و حکم خیلی هاشون مصادیقی از خطای شناختی هست. عنایت میکنید؟ حالا میخواستم این عرض بکنم که اگر من خوداندیشی رو یاد بگیرم و خودفکر کردن رو، که گاهی بهش میگیم زندگی اصیل، به این خوداندیشی گاهی میگیم زندگی خودفرمان روایانه و گاهی هم حتی بهش میگیم زندگی با صداقت، این سه تا تعبیر هر سه تا یعنی خوداندیشی. اگر گفتن زندگیتون اصیل باشه، یا اگر گفتن زندگیتون زندگی خودفرمان روایانه باشه، یعنی اتونومی داشته باشی نه هترونومی، دیگران بر شما فرمان نرانن، خودتون بر خودتون فرمان برانید، یا اگر گفتن زندگی با صداقت داشته باشید، یعنی خوداندیش باشید. اکثر این خطاها از گذشتگان ما به ما به ارث رسیده، پدران و مادرانمون نه فقط مانع نشدن بلکه اتفاقا مجرای انتقال این خطاها شدن از نسل‌های پیشین به ما که فرزندانشون هستیم. بنابراین یکی به نظر من خوداندیشی، دومی چیز حقیقت طلبیه. چرا؟ چون ممکنه شما خوداندیش باشید ولی حقیقت طلب نباشید. خوداندیشی خودتون فکر میکنید اما به فکر حقیقت نیستید، به فکر منافعید فقط. اینات میکنید باید حقیقت طلب من باشم، یعنی میخوام ببینم عالم واقع از چه قراره، و اگه میخوام عالم واقع رو ببینم از چه قراره اول باید خودم رو کنار بکشم از عالم واقع و ببینم حق واقع چیه، و بنابراین من باید حقیقت طلب هم باشم. اینم دومی. و سومی هم به ارزش داوری های دیگران در باب خودتون بها ندید. خطاهای شناختی رو میدونی یکی از علتی که ما این خطاهای شناختی مرتکب میشیم چیه؟ اینه که اگه مرتکب نشیم مادرمون اعتراض میکنه، پدرمون اعتراض میکنه، همکارمون اعتراض میکنه. اون وقت برای اینکه همرنگی با جماعت بکنیم کوتاه میایم به زیان خودمون. وگرنه میدونم این خطاهای شناختی است که دارن جامعه ما. مثلا این خطاهای شناختی، خطاهای شناختی که بهش میگن عدالت پنداری جهانی. عدالت پنداری جهانی میدونی چی میگه؟ میگه هر که فقیر حقشه. آیا واقعا هر که فقیر حقشه فقیر باشه؟ میگن هر که زیر ستم حقشه، خلایق هر چه لایق. اینه خطاهای شناختیه. اصلا خلایق هر چه لایق درست نیست. اصلا ما گمان میکنیم یک عدالت کیهانی بر جهان حاکمه و خلیش نتیجه میگیم که پس اونه که فقیرن حقشونه که فقیر باشن، و اونایی که زیر دست جباری گیر کردن و یک حکومت دیکتاتوری مستبدی توتالیتری برشون حاکمه اونا پس حقشونه، چون معتقدیم انگار جهان بر منهج عدله. و این خطای شناختی بزرگه. اصلا اینجوری نیست. خیلی کسان فقیرن و حقشونه که فقیر باشن، خیلی از کسان هم فقیرن ولی اصلا حقشون نیست فقیر باشن. خیلی کسانی در چنبره ظلم واقع شدن و حقشون در چنبره ظلم واقع باشن، خیلی کسان هم هستن در چنبره ظلم واقع شدن و حقشون این نیست. تو فکر میکنی یه عدالت کیهانی بلا استثناء بر کل جهان هستی حاکمه و بنابراین میتونی بگی که این که فقیره حقشه، بچه تنبلا حقشونه که کتک بخورن. نه، بچه تنبلا هم حق ندارن تو کلاس کتک بخورن، به خاطر که عدالتی در کار نیست که تو فکر بکنی لابد سیلی که این میخوره حقشه، منی که بچه ممتاز کلاسم سیلی نمیخورم حقمه. گاهی حق تو اینه که بچه ممتازی اینه که سیلی بخوری و حق اونی که بچه آخر کلاس اینه که اصلا سیلی نخوره بلکه نوازش بشه، بلکه تشویق بشه. چون عدالت کیهانی خطای شناختیه، عدالتی بر کیهان مسلط نیست. به هر حال قرار زمینه. این که میگم شرط سوم رو هم گفتم به خاطر این باشه که به اینم توجه داشته باشین. خب در این باب میتونستم بحثای دیگری هم بکنم ولی به نظرم میاد که دیگه دوستان رو خسته کردم و به همینجا اکتفا میکنم. میخواستم بگم که اگر ما این سه تا فن رو به کار بزنیم، همه اون فنون دیگه که میگن زیر مجموعه این سه تا فن قرار میگیره و من میتونم از خطاهای شناختی تا اونجایی که البته در وسع انسانی خودم هست و وضع انسانی من اقتضا میکنه اجتناب بکنم. و سلام.
خب خیلی ممنونم از جناب استاد ملکیان که مثل همیشه با بیاناتشون و کلن به حضورشون در شهر مشهد برکت میدن به برنامه های فرهنگی مشهد. همزمان با جشن امضای کتاب در واقع پس از صحبت های خانم دکتر گودرزی در خدمتتون خواهیم بود. خب بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان. فکر کنم صدا هست الان بهتر شد. امیدوارم خوب باشید، خسته نباشید. من از لحظه که گفتن باید صحبت کنم به این فکر میکردم آیا این یه باور خرابکاره که بعد از استاد نباید سخنران شد. باورم بعد از شما خیلی صحبت کردن سخته. دوستان من خیلی مصدق اوقاتتون نمیشم، فقط عرض میکنم که چه شد ما این کتاب رو نوشتیم. من و همکارم آقای دکتر شعبانی هر دو مشاور مدرسه هم هستیم در کنار کار پژوهشی که انجام میدیم. خیلی وقتا که یه گفتگوی با همگه میکردیم میدیدیم ریشه بسیاری از مشکلاتی که توی مدرسه برای بچه ها یا برای والدینشون وجود داره میدیدیم برمیگرده به همین خطاهای شناختی. این شد که این موضوع انگیزه شد که ما این کتاب رو شروع کنیم به نوشتن. خیلی هم تلاش کردیم که به زبان ساده بنویسیم که بچه ها بتونن از این کتاب استفاده کنن. و شاید سوال شد چون استاد خیلی کامل و خوب توضیح دادن که اصلا خطاهای شناختی چی هستن، روی تصمیم گیری ها، روی فرایند فکر، روی نتیجه گیری خب تأثیراتی دارن. ولی من میخوام به این بپردازم چی شده که این همه سال ادامه داره؟ چی شده که ما درگیر این خطاها هستیم و با ما هستن، با ما جلو میان؟ یه چند تا از مهمترین دلیلاشو میگم در حد 2-3 دقیقه. یکی این که یک تسهیلی در تصمیم گیری به ما میدن. ما حافظمون، توجهمون، ظرفیتش محدوده. ما یک محدودیت‌های شناختی در پردازش اطلاعات داریم. مغز ما خیلی علاقه داره که انرژیشو نگه داره. خب وقتی که من خطای شناختی داشته باشم فوری و سریع تصمیم گیری میکنم، چون اون فرایند فکر رو نمیخوام پیش ببرم. یه تفکر کند داریم، یک تفکر سریع و کند. وقتی من کند فکر میکنم زمان دارم، تحلیل میکنم، پردازش میکنم. ولی وقتی سریع تصمیم میگیرم، خب تصمیم گیری سریع باعث میشه که خطای شناختی ما ادامه دارشه، چون به کارمون میاد. یکی از نکاتی که استاد فرمودن این که ما گاهی اوقات درگیر خطاهای شناختی هستیم که به فرهنگمون برمیگرده، به مسائل اجتماعی برمیگرده. خب شاید این یک شمشیر دولبست. یک قسمتش اصلا خیلی هم خوبه. وقتی که من درگیر یک کلیشه‌ای میشم، یک فرهنگی میشم، یه موفقیت‌های فرهنگی برای من به وجود میاره. من یک ارتباطاتی دارم، به یک گروهی میپیوندم، به یک فرقه‌ای میپیوندم و این باعث میشه که پس من این خطای شناختی به ذائقم خوش میاد، کارکرد داره، نتیجه داره، من عضو این گروه شدم. پس نسبت به این خطای شناختی هیچ حس بدی ندارم و ادامه میدم. گاهی اوقات هم اصلا خطاهای شناختی یکم ما رو وجدانمون رو راحت میکنه. ما گاهی اوقات با بعضی از خطاهای شناختی دیگه این بایدهای اخلاقی رو رها میکنیم. یکی از خطاهای شناختی خطای مقصر دانستنه. گاهی اوقات من تا میبینم یه چیزیه، چون میخوام سریع فکر کنم، زود نتیجه گیری کنم، خوب تصمیم بگیرم، سریع انگشتم رو به سمت نفر مقابل میگیرم. چیکار میکنم؟ مقصر دانستن. یک خطایی دارم که هیچ مسئولیتی رو به عهده نمیگیره، همه کارا رو میندازه گردن دیگران. علتش این بود، به خاطر این به وجود اومد. خب پس ببینید گاهی اوقات این بحث خطای شناختی اصلا وجدان من رو راحت میکنه. اون درد سرهایی که من میخوام با تحلیل و وجدان خودم درگیر کنم و دیگه برام نداره. بعدم کلا خیلی ساده سازی افراطی در کارها برای ما به وجود میاره. به قول معروف قاعده سرانگشتی من سریع به نتیجه میرسم. یه ساده سازی افراطی داره و یه چند تا دلیل دیگه که من به خاطر زیر وقت نمیگم و از همکار آقای دکتر شعبانی خواهش کنم ایشون هم در حد همین 1-2 دقیقه مزاحم شما بشن تا ایشون هم صحبت کرده باشه. خیلی ممنون، خوب و خوش باشید. متشکرم.
سلام عرض میکنم به همه دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی خیلی متشکرم از استاد بزرگوار، استاد ملکیان عزیز، که یکی از دلگرمی های خیلی از افراد این مرز و بوم هستن و حتی خارج از این مرز و بوم. من میخوام ابراز خرسندی بکنم از معاصریت با جناب استاد ملکیان که یک تنه بار یک فرهنگ رو الزاماً به دوش میکشن. خواستم ایشون رو یک بار با جدیت بیشتری تشریح بدم. من هم در حد 2-3 جمله فقط میخوام به یک نکته اشاره کنم که باورهای خرابکار با مغالطات متفاوتن. یک بار نباید به اشتباه این دو رو با هم دیگه یکی بگیریم. کتاب‌های زیادی در حوزه شناخت مغالطات نوشته شده. مغالطه‌ها خطاهای روشی هستند. یعنی ما در یک استدلال ممکنه به شیوه‌های مختلفی دچار خطا بشیم و استدلال رو جوری عرضه کنیم که منتج نیست یا در واقع به اون نتیجه نمیشه اعتماد کرد، فارغ از این که خروجی اون استدلال چه باشه. اما باورهای خرابکار خروجی یک استدلال نیستن، ما حتی نمیدونیم از کجا آمدن. اینطور نیست که مثل یک استدلال ما مقدمه چینی کرده باشیم و از اتصال مقدمات یک نتیجه گرفته باشیم. مغالطه ها معمولا آگاهانه هستن، یعنی ما حواسمون معمولا هست که داریم یک مغالطه استفاده میکنیم. اما باورهای خرابکار قاعدتا آگاهانه نیستن، یعنی اگر آگاهانه باشن ما تلاش میکنیم از اونها عبور بکنیم. ما نمیدونیم معمولا باورهای خرابکار از کجا در ما ریشه دواندن و از کجا در ما شکل گرفتن. باورهای خرابکار بیشتر با خود ما سر و کار دارن، یعنی ممکنه موضوعشون همچنان که استاد فرمودند در باب جهان باشه، در باب انسانهای دیگه باشه، اما نتیجه‌ای که میگذارن بیشتر به خود ما مربوط میشه، یعنی باعث هیجان ناخوشایند، استراحت و مسائل و اشتباه در تصمیم گیری در ما میشه. اما مغالطه ها همچنان که از عنوانشون مشخصه به غلط انداختن دیگرانن. یعنی وقتی ما از مغالطه استفاده میکنیم قصد داریم دیگران رو به غلط بندازیم که معمولا هم آگاهانه است، اما وقتی دچار خطاهای شناختی میشیم یا دچار باورهای خرابکار میشیم خودمون رو نشانه گرفتیم. اینها جز تفاوت‌های اصلی باورهای خرابکار و مغالطه هاست، اگرچه جزئیات دیگه هم میشه در موردشون گفت، اما من نمیخوام شیرینی صحبت‌های استاد رو با در واقع طولانی کردن صحبت‌های خودم در کام شما از بین ببرم. خوب و خوش باشید.